به مدت 15 دقیقه دعوت میکنم نمایش مسافر نیمه راه رو بشنوید.
مسافر نیمه راه،
میگن اسم آدم ها روی رسم و مرامشون خیلی اثر داره. شاید علی بودن اسمش و انصاریان بودن اسم خانوادگیش بی تأثیر نبوده باشه در مهر و محبتی که تو دل این همه آدم انداخت.
این میخوایم الگو قرار بدیم، الگو درست شعب، الگو درست برام خودم قرار بدیم. مرج میرم میگن تو الگو جوانای این کارو بکن، این کارو. من خودم اصلا نمیدونم این حرف یعنی چی. من اصلا خودم نمیدونم در حد الگو. تو کسی مثل امیرالمومنین داری؟ تو دین ما بزرگ یعنی نه. این از همه چهارم
مهمتره. علی انصاریان، اسمی که یاد خیلی ها میمونه و برای خیلی ها هنوز نشدنیه که پیشوند مرحومو قبلش بذارن.
قبل نشستن راحت، چون خودم آمدم خیلی راحت با پای خودم آمدم. برعکس همه آدم ها یه جور دیگه فکر میکنم راجع به مردن. همه میگن به دور میرسن میگن مرگ اینجوریه، مرگ نمیرم فلانه. نه، مرگ ترس داره. هر کی هم بگه نمیترسم من قبول نمیکنم. بهترین و خوبترین آدم دنیا هم بگه از مرگ نمیترسم، امکان نداره. مگه میشه آدم مردن نترسم؟ مگه میشه آدم بدونه که فردا دیگه نیست، امروز دیگه داره میره؟ همه آدم ها دارن جون میکنن حتی برای یه ساعت زنده موندنش. اون که یه روز، اون که برای یک ساله. اینو قبول ندارم اصلا. اصلا نمیتونم هضمش کنم که یه آدمی میگه من مردن نمیترسم. مگه میشه آدم از یه جایی که یه متر خورده وقتی میخوای؟ من همین الان نشستم نمیتونم این برام باشم تو این قبر. وقتی میزنه الانم که ماشاءالله قبر دیگه روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و تنگ‌تر.
علی انصاریان، مسافر نیمه راهی که هیچ کس فکرشو نمیکرد واقعا توی نیمه راه پیاده بشه و مسافرایی که بهش دل بسته بودن و تنها بذاره.
وایسا دنیا،
وایسا دنیا،
من میخوام پیاده شم.
من این عاشقت منم.
ای کاش دنیا وای میستاد آدم میتونست یه جا پیاده شه. نه
سال 1375 تلاش‌های علی انصاریان نوجوان برای رسیدن به آرزوهاش بالاخره نتیجه داد و تیم فجر سپاسی شیراز یه قرارداد 2 ساله باهاش امضا کرد. ورود علی انصاریان به فجر سپاسی شیراز و درخشش اون در 19 سالگی در برابر پرسپولیس باعث شد اهالی فوتبال کم کم متوجه وجود یه استعداد جوان بشن. تیم پرسپولیس سال 77 علی انصاریانو دعوت کرد و برای 5 فصل پشت سر هم یکی از محبوب ترین پرسپولیسی ها بود. 88 بازی تو پرسپولیس و 10 تا گل توی پست مدافع میانی کارنامه علی توی این تیم بود. اما در نهایت از پرسپولیس جدا شد و به تیم سایپا رفت. اعلام کرد مشکلاتی که با کادر فنی پیدا کرد دلیل جدا شدنش از پرسپولیس بود.
علی انصاریان رو بهش میگفتن یه علی پروینی دو آتیشه. جز علی پروینی هایی بود که 2 بار به واسطه اینکه حامی سرسخت علی پروین بود تو پرسپولیس خواباند و 2 بار مجبور شد ناخواسته از پرسپولیس جدا بشه. اولین باری که مجبور میشه جدا بشه دوره آقای اکبر غمخوار بود که در واقع بازیکن هایی که طرفدار علی پروین بودن جدا شدن از این تیم. بهروز رهبری فر به پاس رفت بهنام ابوالقاسم پورم به پاس رفت، علی انصاری هم قرارداد 6 ماهه با سایپا بست و به اجبار جدا شد.
هیچ وقتم فکر کنم نتونم ببخشمش، کسی که باعث شد که از پرسپولیس برم. فکر میکنم خیلی هم میدونن چه اتفاقی برام افتاده برای رفتن از پرسپولیس. مطمئن باشید هیچ وقت نمیبخشم، چون ورق زندگی من اصلا یه جور دیگه ورق خور، یه جور دیگه رفته. شاید اون مسیری که میرفتم شاید انقدر تلاطم نداشت، انقدر اذیت نمیشدم، این شرایط سختو نمیگذروندم، ولی بازم خدا رو شکر.
میدونی که مشتاق محرمی پاراس بود ولی چپ بازی میکرد. تنها کسی بود که هیچ کس هیچ وقت نفهمید این آدم پاراس بود. هر جا گذاشتن آقای محرمی خوب بود.
اسم مشتبا رو آوردید، من یه جا ازتون خونده بودم که به خاطر عقبه اقتصادی مشتبا پرسپولیس رو ولی کردی رفتی استقلال. ولی میخوای برای مردم نباس کن.
ببین من یه اتفاق نه اصلا همچین چیزی، من اولا اسم مشتبا محرمی الگوی کسی مثل من بود که اصلا شماره 8 رو پوشیدم.
یه جا گفته بودید که وقتی من دیدم حق واقعی آقای محرمی رو تو فوتبال بهش نهاد نظر اقتصادی، حالا که پیشنهادی مثل سایپا دارم یا جای دیگه دارم چرا نرم.
آها سایپا رو... چون اون سال به خاطر اون گروه 7 نفره اتفاق افتاد. بازم خدا رو شکر تونستم برم سایپا. واقعا اون سال چون اجاره خونه میدادم دیگه هیچ پولی نداشتم.
من پول خوب فوتبال
آره دیگه. 7 سالی که 7 نفر اتفاق افتاد که گفتن آقا ما به خاطر آقای پروین نمیریم، که خدا رو شکر همش رفتم بازی کردم، فقط من موندم بیرون دیگه. منم 22 سالم تو اوج فوتبال نشستم بیرون.
با سایپا 6 بازی انجام داد و دوباره به پرسپولیس برگشت، اما به طرز عجیبی بعد از 48 بازی و 11 گل برای تیم محبوبش پرسپولیس با تیم استقلال قرارداد یک ساله امضا کرد و دوباره از پرسپولیس جدا شد. درباره رفتن علی از پرسپولیس به استقلال حرف و حدیث خیلی زیاد بود.
همه مسئله در مورد انصاریان هم صدق میکنه.
به خاطر آقای پروین صحبتایی که شده بود و ما طرفدار پروین و فلان و اینا باعث شد که من پرسپولیس برم. رفتنم به استقلال، من رفتم قرارداد با صحاباتی رو بندم که الان به خاطر یه مشکلاتی نشد با استقلال اهواز قرارداد بستم برم اهواز. جای قلعه نویی شد سرمربی تیم ملی، که اون روز به من زنگ زدن گفتن دوست داری بیای استقلال و اینا. من فکر کنم یه لجبازی با خودم بود، یه انتقام گرفتن با خودم، که وقتی من یک هفته اول که تمرین کردم با استقلال، علی منصوریان به من میگه من اصلا دارم جلو خودم پرسپولیس رو میبینم، چی جوری این اتفاق افتاده. تنها چیزی رو فکر نمی‌کردم. یک سال استقلال بودم، دوستای خوبی، خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، ولی خیلی فشار روم بود. اونجا حس کردم مهدی هاشمی نصب چی اتفاقی براش افتاده.
چون هاشمی نصب خیلی برای مدت‌ها بود که به قول حمید یه تابو شکسته شده بود از استقلال، بازیکن مستقیم تو هم تو اوج رفته بود. نیکبخته شاید یکم حتی اونم کم دشنام نشته تو اون بازی، ولی خب به اندازه هاشمی نصب نبود، خشم نکرد بعد از گل و اینا.
اون موقع شاید درباره مهدی تصمیمایی می‌گرفتم، گفتم چرا این اتفاق افتاده، نباید می‌افتاده. ولی اون موقعی که بر خودم افتاد متأسفانه نتونستم چیزی. اصلا شرایط خوبی نیست دوستان، اصلا برگردم یه توضیحی برات دادم اون روز چه تو زمین صحبت کردیم با هم دیگه، حالا امیدوارم فیلمش هم باشه و بگیم.
اینجا رختکن استقلال بود، اولین سریایی هم بود که دوتا تیما از اینجا وقتی می اومدن با هم دیگه، پرسپولیس اونجا لخ می شد، استقلال اینجا. وقتی می خواستیم بیایم تو بیام بیرون، یعنی کل تیم اومده بود، 3-4 دقیقه بعدش من اومدم شروع کردم آروم آروم بیام بالا. این جلو بالا سرم هم پرسپولیس استقلالی نشسته بودن، زیاد چیز نبود، اونور استقلالی ها بودن یا پرسپولیسی ها. از اینجا که اومدم بیرون احساس میکردم زانوام داره میلرزه برای بالا اومدن. اومدیم از این در اومدیم، اصلا این پله ها فکر میکردم 1000 کیلو شده پاها. اومدم یعنی میترسیدم، واقعا میترسیدم از این یه تیکه که سایه است، از این یه تیکه چیزی معلوم نی، دوست نداشتم پله ها بیان بالا. از اینجا که شروع کردم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا به خیر کنه، پامو گذاشتم اومدم به قرآن یادم نمیره، حس کردم پاهم سوز شد، دستم گرفته بودم به این میله. رفتم تو، رسیدم به اونجا، یه دفعه پرسپولیسیا شروع کردن تشویق کردن.
اگه به من توهین می‌کردن شاید من خیلی خوب بازی می‌کردم، ولی وقتی تشویقم کردن وارد استادیوم شدن اصلا دوست نداشتم دیگه بازی کنم. حتی واقعا من حرفا بیام اومدم گفتم اگه میشه من بازی نکنم، که گفت دیگه نه و اب نداره. و وسط زمین من با علی منصوریان که داشتم سوال میگم داشتم گریه میکردم، علی منصوریان اومد منو بغل کرد بابا اب نداره فلان، گفتم نمیتونم اصلا.
هیچ کس فکر نمیشد من برم استقلال، هیچ کس، چه پرسپولیسی چه استقلالی، هیچ وقت فکر نمیکرد من پیرنهای بپوشم. وقتی زنگ زد میگم با هیچ کس مشورت نکردم، تصمیم گیری بود که خودم کردم. من که تو خانواده پرسپولیس بزرگ شدم خیلی سخت بود، ولی میگم اون یک سالم دوست دارم، ولی الان که شما میگی بخوام برگردم این تصمیمو نمیگیرم.
بعد از اون همه سالی که گذشته بود هنوز برای خیلیا جای سوال و ابهام بود و برای همین هنوز از علی درباره اون تصمیم میپرسیدن.
درباره استقلال یه صحبت کنم، اول از همه یه تشکر کنم از تماشاگرای استقلال. اون یک سال منو تحمل کردن، من یکی از تیم حریف اومدم، کسی بودم که همیشه کری میخوندم براشون، واقعا سنگ تمام برای من گذاشتن، ازشون ممنونم. ولی همیشه گفتم پرسپولیس عاشقانه دوست دارم. همیشه میگن یه توضیح بده درباره رفتن از پرسپولیس به استقلال. یه مثالی خودم تو ذهن خودم میاد، اون سال سالی بود که من بهترین دفاع لیگ شده بودم، بیشترین گل لیگ زده بودم برای دفاع، 12 تا 11 تو جام حذفی زدم.
آره فورواردمون همینقدر میزنه.
آره 12 تا زده بودم با پنالتیایی که میزدم، حالا جدا از پنالتی که حالا تو پایم میزدم. ببینید اون لحظه وقتی من تیم ملی، آقای فرکی هستن دیگه، من دعوت شدم تیم ملی بعد 5 سال دم جام جهانی، به من گفتن خب متاسفانه پرسپولیس منو نمیخواد. من با بهروز رهبری‌فر رفتم دفتر آقای انصاری‌فر، گفتن آقای آریحان شما رو مازاد اعلام کرده. اون لحظه دیگه نمیدونی چه اتفاقی داره
میفته.
محمد حسن انصاری که متاسفانه ایشون فوتبالی هم بود و این اتفاق افتاد دیگه. بعد یه مثالی عبدالحمیدش میزنم، من میگم همیشه مدیون پرسپولیسی هم، همیشه هم عذرخواهی کردم سر این اتفاق که باعث شدم ناراحت بشن، همیشه عذرخواهی کردم. شما یه آدمی که تصمیم میگیره از یه برجی به پر پایین، تصمیمشو میگیره، من تصمیم گرفتم برم، هیچ کس هم به من نبود بگه نرو، هیچ کس دور و بر من نبود بگه علی برو یه تیم دیگه بازی کن، هیچ کسو پیدا نکردم بهم بگه آقا حداقل یه اینجوری به من بگه آقا نرو اونجا بازی کن.
علی نیکم اومده بود.
آره نه اصلا ربطی نداشت عبدال، من اصلا دیگه هیچ کس نبود تو خانواده‌ام، که خب خانواده همه میگفتن هر تصمیمی خودت بگیر، کسی من نبود، حتی مشورت هم من نمیداد آقا برو یه جا دیگه، سال بعد اینا میرن برگرد.
نمیرفتی بهتر بود.
آره دیگه ببین این اتفاق اتفاق من دیگه تصمیم گرفته بودم، مثلا آدمی که بهت میگم از یه برجی تصمیم میگیره بپره طبقه 20 میگه یعنی درست بود کارم، طبقه 10 میگه آره، طبقه 10 میگه خب شاید اشتباه کردم.
تو استقلالم علی انصاریان بازیکن اصلی بود، 23 بازی با استقلال بود و 4 تا گلم براشون زد، اما اون تصمیم عجیب نقطه‌ای بود که بعد از اون علی انصاریان توی فوتبال رو به افول رفت. بعضیا میگن به خاطر فشارهای زیادی بود که برای تصمیم عجیبش بهش میآوردن، از طرفدارهای استقلال و پرسپولیس گرفته تا رسانه‌ها و مدیرها، اما شاید هم اینطور نبوده باشه. به هر دلیلی که بود بعد از رفتن انصاریان به استقلال روند افول علی روی بازیش هم تأثیر گذاشت، انگار فصل تصمیم‌های عجیب تازه شروع شده بود. علی توی فصل 86-87 به تیم استیلازین رفت و 20 بازی هم با این تیم بود و بعد از اون جابجایی‌های پشت سر هم و بی‌وقفه‌اش شروع شد. علی بعد از پیوستن به استیلازین دیگه توی هیچ تیمی بیشتر از یک سال موندگار نمی‌شد. استقلال اهواز، گسترش فولاد، شهرداری تبریز، شاهین بوشهر و بعد هم خداحافظی.
آره من حالا بدترین تصمیم زندگیم رفتن به استیلازین بوده. یه تیمی که لیگ یک ایران بازی می‌کرد، یه وعده وعیدایی دادن رئیسای اون موقع که متأسفانه وقتی تیم بالا نیامد تو 10 دقیقه تیم بالا نیامد، چه خیلی از بچه‌ها هنوز
اصلا به قولشون عملی نشد،
اصلا این آقای هدایتی مینداخت گردن، آقای پروین مینداخت گردن آقای هدایتی. اون سال اتفاق خوبی تو فوتبال برای من نیفتاد که من رفتم استقلال اهواز پیش اکبر میساقیان، بعدش رفتم تبریز، گسترش تبریز، رفتم شهرداری تبریز با آقای درخشان، شاهین بوشهر که فینال جام حذفی با استقلال چه بازی کردن دیگه بازی نکردن.
ولی علی انصاریان رو پرسپولیس ما هنوزم که هنوز
من هنوزم میگم مدیون پرسپولیسم، هنوزم میگم اتفاقایی که بعضی وقتا تو اینستاگرام عکس میذارم خیلی میگن چرا عکس فوتبالی نمیذاری، ولی صادقانه دوست دارم چه پرسپولیسی ها چه استقلالی ها رو هممون ایرانی
باریکلا.
اون ارقی که بین دوتا تیم هستش بیش از حد نشه که بخواییم توهین کنیم با هم دیگه.
تکرار نمایش مسافر نیمه راه به شما تقدیم شد. قسمت سومش رو این بامداد شنیدید. نمایشی ویژه زنده یاد علی انصاریان که تقدیم شما همراهان محترم رادیو نمایش شد. لطفاً همچنان در ساعت پیش رو شنونده رادیو نمایش باش. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما هموطنان عزیزم و شنونده های محترم رادیو نمایش تسلیت و تعزیت میگم تا تهمتون هم مورد پذیرش درگاه الهی قرار بگیره انشالله. همه با هم تو لحظات عزیز از آن برای سلامتی همه بیماران دعا میکنیم، برای رفع گرفتاری همه کسانی که سخت در زندگیشون گرفتارن. حضورتون عرض کنم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5 بامداد خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما همراهان صمیمی و محترم رادیو نمایش.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم که در لحظه عاشقی اذان صبح کنار ما هستید.
خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را با باد صبا وقت سحر جلوه‌گری بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. بریم سراغ آیه 4 از سوره صاد.
و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب.
تعجب کردن که یک منذر منهم، یعنی میگفتن این پیغمبر که یه آدم مثل ما یه همشی فلسطه وقت تو بازار را میره غذا میخوره، این هم که مثل ما لباس داره دو نیاز داره دو، میگفتن که انجا هم منذر من هم، یعنی یک هشدار دهنده، یه پیغمبری از جنس خود اومده. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. این ساحره، این جادوگر دروغگوه، این دروغ میگه، این هم یه پیغمبر نیست. جالب اینه که اصلا پیغمبر از جنس انسان باشه یک کماله، فکر میاد اینا ضعفه. اگر پیغمبر مثل ما داغ دید، مثل ما تشنه شد، مثل ما همسر داشت، بچه داشت، نیاز داشت. اگر الگوی انسان مثل خود آدم باشه، این آدم میفهمه که هر چی میگه خودش عمل میکنه. وگرنه اگر یه چیزی باشه فرشته باشه، نه شهوت داشته باشه، نه شکم داشته باشه، نه نیاز داشته باشه، او هی به ما بگه تقوا داشته باشه، خیلی خوب، تو خودت هیچ نیازی نداری، سفارش ما میکنی. تو هم اگر مثل ما گرفتار یه سری مسائل بودی، اگر نصیحت نمیکردی. نقطه قوتی که پیغمبرها از جنس خود باشن، ولی این نقطه قوت و عده فکر من نقطه ضعفه. و عجب آنجا هم منظران، پیغمبر ها هم مبشرن هم منظر، منطقه چون آدم های منحرف به انذار بیشتر نیاز دارن، بیشتر کلم انذار بیش از بشارت تو قرآن آمده، تعجب میکردن. اینا هم درباره خدا تعجب میکنن، اجعل الالهه اله واحدا، میگه بوتای برای کنار یه خدا، برای توحید تعجب میکردن، برای نبوت میگفتن آخه اینم که مثل خود و مثل تو شد پیغمبر شد، برای قیامت هم میگفتن اعذا متنا و کننا ترابا، بمیریم و زنده میشیم. همش میگفتن چجوری، چجوری یه نفر مثل خود ما پیغمبر میشه، چجوری ما وقتی مردیم زنده میشیم، چجوری بوتا رو بذاریم کنار یک خدا پرستیم، همش چجوری چجوری تعجب میکردن. بعد عوض که پیروی کنن میگن هذا ساحر کذاب. در قرآن آیاتی داریم که هیچ پیغمبری نیومد مگه که مسخرش کردن، همه انبیا گرفتار همین تهمت ها بودن، نسبت ساحر، کاذب، کذاب، مسئله استهزا، مسخره، لجاجت، پیغمبر ها گرفتار این مسائل بودن، همشون هم بودن. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی تو دوستان را به دشمنانت می نمایی، درویشان را غم و اندوه دهی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، مجلسش روضه رضوان کنی. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.
چرا قیمت داره؟ چرا تو دنیا خیلی ها قیمت عشق رو نمی فهمن؟ قیمت عشق مال قیمت قلب انسانه. اصلا تو دنیا قلب زیاد قیمت نداره. اگه کسی بره پشت ویترین مغازه بهش میگن چرا اینجا ایستادی؟ میگه دوست دارم اینا رو داشته باشم. نمیگن حالا که دوست داری اینا رو داشته باشی، 50% پولش، 50% دیگرش رو بیار بردار ببر، جنسی که دوست داری رو. یک ریال هم حساب نمی کنن. میگن دوست داری که داشته باش. با دوست داشتن چیزی بهت نمیدن. اما خدا با بندگانش اینطور نیست. کافیه بریم در خونه خدا بگیم ما دوست داریم اینو داشته باشیم. خداوند متعال واقعا بها میده به دوست داشتن بندگان خودش. به همین دلیل یک کار بدون نیت نمیپذیره، یک کار بدون نیت مخلصانه نمیپذیره، یک احساس قلبی مؤمن رو هیچ وقت دور نمیندازه.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره فاتحه آیات یکم تا آخر و سوره بقره آیات یکم و دوم با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القاعدة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 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 عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله
از آن صبح به افق تهران از رادیو نمایش
مؤذن استاد عباس امام جمعه الله أكبر الله أكبر الله